ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 در رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ما هستید با رادیو فردا. من فرشته قاضی هستم در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا، میزبان شما هستم در امروز که از مذاکرات برای آتش بس و آخرین تحولات منطقه با شما خواهیم گفت و از اعتراض پرستاران در ایران گزارش خواهیم داشت، به مجلس ایران خواهیم رفت و بررسی صلاحیت وزرا در مجلس رو با شما خواهیم بود و همچنین به روسیه خواهیم رفت و درباره موضوعات منطقه‌ای از جمله روابط آذربایجان و ارمنستان گزارش خواهیم داشت. قبل از اینکه این برنامه خبری تحلیلی رو واردش بشیم که همکارانم مطالب متنوعی برای شما تدارک دیدن، همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با من و با شما با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. منابع حقوق بشری گزارش دادند بامداد امروز دوشنبه دست کم 8 نفر در زندانهای یزد و شیراز اعدام شدند. وبسایت حالوش از اجرای حکم اعدام 5 نفر در زندان یزد خبر داده و آنها را 3 شهروند بلوچ و 2 تبعه افغانستان گزارش داده است. سازمان حقوق بشر ایران هم از اعدام 3 نفر در زندان عادل آباد شیراز خبر داده است. اتهامات تمامی این زندانیان موارد مرتبط با مواد مخدر یا قتل عنوان شده است. در همین حال مریم یحیوی زندانی سیاسی در زندان اوین در نامه‌ای خبر داد که پس از یورش 2 هفته پیش ماموران به تجمع آنها علیه مجازات اعدام، فشارها بر زندانیان افزایش یافته است. با این حال خانم یحیوی تاکید کرده که این زندانیان برای ادامه مبارزه علیه مجازات اعدام به نوشته او همقسم شدند. مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در سومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان به چند وزیر پیشنهادی دیگر می‌پردازد. جلسه ای روز گذشته به بررسی اسماعیل خطیب، عبدالناصر همتی، عباس عراقچی، محمد رضا ظفرقندی و احمد میدری به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت‌های اطلاعات، اقتصاد، خارجه، بهداشت و تعاون اختصاص داشت. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، رسیدگی به صلاحیت‌ها طبق حروف الفبای وزارتخانه هاست و رأی‌گیری به صورت یکجا و احتمالاً در روز چهارشنبه انجام خواهد شد. انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد و عادلانه نیست و انتخابات اخیر ریاست جمهوری تنها با حدود 40% مشارکت برگزار شد. تجمع گروه‌های از پرستاران در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی خود روز گذشته در چند شهر ایران ادامه پیدا کرد. تجمعات روز یکشنبه از جمله در مشهد، یاسوج، جهرم و قزوین برگزار شد و پرستاران در برخی از این بیمارستان‌ها برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند. مهمترین مطالبات پرستاران معترض شامل اصلاح تعرفه‌ها، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و لغو اضافه کاری اجباری عنوان شده است. تجمعات اعتراضی پرستاران از ماها پیش ادامه داشته، اما دور جدید آن از 13 مرداد در شیراز آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که توافق آتش بس در غزه همچنان ممکن و در دسترس است. آقای بایدن شب گذشته در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران گفت تسلیم نمی‌شویم و توافق هنوز امکان پذیر است. به نوشته خبرگزاری فرانسه اظهارات آقای بایدن اندکی پس از آن بیان شد که گروه افراطی حماس اعلام کرد پیشنهادهای جدید درباره توافق را نمی‌پذیرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. پس از مذاکرات دو روزه دوحه، آمریکا پیشنهادهای جدیدی به طرف‌های درگیر در جنگ غزه ارائه داده و قرار است مذاکرات در روزهای آتی در قاهره از سر گرفته شود. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هم شب گذشته وارد تل‌آویو شد و قرار است امروز دوشنبه با مقامات ارشد اسرائیل دیدار و گفتگو کند. به گزارش رویترز این نهمین سفر آقای بلینکن به اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه است و او در ادامه تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه به تل‌آویو رفته است.
ممنونم رضا. رضا جمالی همکارم بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 در رادیو فردا. قرار است اواخر هفته جاری مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه فروتی حماس در قاهره پایتخت مصر از سر گرفته شود. این در حالی است که حماس اعلام کرده نتایج مذاکرات هفته گذشته را نمی‌پذیرد و آن را نزدیک به دیدگاه‌های نخست وزیر اسرائیل می‌داند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منظور پیشبرد تلاش‌ها و فشار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به منطقه سفر کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
تلاش‌ها برای استفاده از آخرین فرصت به منظور دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس، آنگونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید.
اکنون زمان تعیین کننده و شاید بهترین و آخرین فرصت برای بازگرداندن گروگان‌ها به وطنشان، دستیابی به آتش بس و قرار دادن همگان در بهترین مسیر به سوی صلح و امنیت دائم باشد.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای بلینکن که به منظور پیشبرد تلاش‌ها به اسرائیل سفر کرده درباره مذاکرات هفته گذشته برای آتش بس در نوار غزه سخن می‌گوید که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. مذاکراتی که قرار است اواخر هفته جاری در قاهره پایتخت مصر اثر گرفته شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولتش درباره این مذاکرات گفت:
تأکید می‌کنم که ما در حال مذاکره هستیم و این به معنی امتیازدهی نیست. مسائلی وجود دارد که می‌توانیم درباره آن انعطاف پذیر باشیم و مسائلی دیگر نه و بر آنها اصرار خواهیم کرد. ما خوب می‌دانیم چگونه آنها را تشخیص دهیم.
مذاکرات با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر در حال انجام است. آن هم بر پایه طرح پیشنهادی که ایالات متحده هفتم خرداد گذشته ارائه داد. در مذاکرات روزهای پنجشنبه و جمعه که حماس در آن نماینده‌ای نداشت، ایالات متحده پیشنهادی برای کاستن از اختلاف‌ها مطرح کرد. اما همزمان با سفر آنتونی بلینکن به اسرائیل، گروه حماس بیانیه‌ای صادر کرد که در آن پیشنهاد تازه واشنگتن را نزدیک به مواضع بنیامین نتانیاهو ارزیابی کرد. این پیشنهاد توسط میانجیگران در اختیار گروه حماس قرار گرفت. این گروه در بیانیه خود نخست وزیر اسرائیل را مسئول شکست تلاش‌های میانجیگران دست نیافتن به آتش بس و به خطر انداختن جان گروگان‌ها دانست. حماس در بیانیه خود تأکید کرد به طرح پیشنهادی هفتم خرداد ایالات متحده و توافقات صورت گرفته بر پای آن پایبند است. در مقابل بنیامین نتانیاهو حماس را متهم به لجبازی کرد و خواستار فشار بر آن شد.
همچنان به اصول پایدار برای امنیت اسرائیل پایبندیم و با طرح هفته خرداد که از حمایت آمریکا برخوردار است موافقیم. بار دیگر تاکید میکنم این حماس است که لجبازی میکند و حتی نمایندهی برای مذاکرات دوحه اعزام نکرد. از همین رو باید حماس و رهبرش یحیی سنوار را زیر فشار قرار داد، نه دولت اسرائیل.
طرح پیشنهادی روز هفتم خرداد که از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است، در مرحله نخست خواستار آتش بسی شش هفته ای، خروج اسرائیل از مناطق مسکونی به آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه حماس در مقابل آزادی هزاران فلسطینی از زندان‌های اسرائیل شده است. این طرح در مرحله دوم خواستار خروج کامل اسرائیل از نوار غزه شده است. حماس خواهان آتش بس کامل و پایان جنگ است، اما اسرائیل می‌خواهد پس از آزادی گروگان‌ها عملیات نظامی خود را اثر گیرد. مورد دوم اصرار اسرائیل بر بازرسی از آوارگانی است که به شهرهای خود در شمال نوار غزه باز می‌گردند، مسئله‌ای که حماس با آن مخالفت می‌کند. سوم محور فیلادلفیا است، خط مرزی باریک میان نوار غزه و مصر که اسرائیل خواهان ادامه کنترل آن است. اسرائیل میگوید این مسیر اصلی قاچاق اسلحه به حماس است. با وجود این اختلاف‌ها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که قرار است به قاهره پایتخت مصر برود، تأکید می‌کند که واشنگتن تمام تلاش خود را برای انعقاد توافق به کار بسته است.
زمان برای انعقاد توافق فرا رسیده. همچنین زمان آن فرا رسیده تا اطمینان حاصل کرد هیچ کس اقدامی برای ایجاد مانع در برابر این روند نمی کند. از این رو ما برای جلوگیری از تشدید تنش و اقدامات تحریک کننده تلاش می کنیم. هیچ اقدامی نیست که بتواند ما را از دستیابی به توافق دور کند یا درگیری را به جاهای دیگر و به شکلی شدیدتر بکشاند.
اشاره آقای بلینکن به تدابیری است که ایالات متحده برای جلوگیری از تشدید و گسترش تنش در منطقه به کار بسته، از جمله افزایش توان و تجهیزات نظامی در منطقه به ویژه برای جلوگیری از کشیده شدن پای ایران به جنگ، آن هم پس از ترور اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس در تهران در روز 9 مرداد. جمهوری اسلامی و حماس اسرائیل را متهم به ترور آقای هنیه می کنند. از این رو تهران وعده اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل می دهد، اتهامی که اسرائیل آن را تایید یا رد نکرده است. آمریکا بر این باور است که آتش بس در غزه می تواند از شدت بحران و احتمال گسترش جنگ بکاهد.
گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدیم.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
بله، بریم به ایران. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی روز سوم خودش رو میگذرونه. امروز برخی نمایندگان با رئیس مجلس هم بر سر چگونگی بررسی اختلاف پیدا کردن. اما همکارم بابک غفوری آذر اینجا توی استودیو با من هست. امروز 5 وزیر قرار بود و قراره که صلاحیتشون بررسی بشه. بابک، ابتدا از همین وزرا شروع بکنیم. امروز کدوم وزرا تا الان رسیدگی شده؟ چه خبره اصلا اونجایی که تو پیگیری کردی؟ لطفا به ما بگو که و ما رو هم در جریان بذار که چه اتفاقایی افتاده تا الان.
خب به نسبت میتونیم بگیم روز آرومتری رو داره مجلس ایران سپری میکنه نسبت به دیروز، که خب بر سر صلاحیت چند وزیر همطور که اشاره کردی بحث و تا حدودی مجادله شکل گرفت. امروز تا کنون برای وزرایی که بررسی ها صورت گرفته روز آرومتری سپری شده. از 5 وزیر نام برده میشه که امروز صلاحیتشون مورد بررسی قرار میگیره و تا به حال صبح امروز صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی و امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری بررسی شده و کارش تموم شده و همچنان بحث و گفتگو درباره صلاحیت عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داره که برای نیمروز و نماز و بقیه مسائل نهار جلسه مجلس تعطیل شد و ادامهش در همین دقایقی که الان داریم صحبت میکنیم قرار پیگیری بشه. در بحث و گفتگوهایی که برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی جهاد کشاورزی و دادگستری مطرح شد، بیشتر در واقع در موافقت و ادامه برنامه‌ها و صحبت‌هایی بود که پیشتر ادامه داشت، از جمله درباره امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری آقای مسعود پزشکیان که می‌دونیم از جمله وزرایی هست که از کابینه ابراهیم رئیسی پیشنهاد شده به عنوان ادامه کار، و عمده صحبت‌ها هم در موافقت با این وزرا بود. از جمله صحبتایی که مطرح شد صحبتای اسماعیل کوسری بود نماینده تهران که در موافقت در مخالفت با غلامرضا نوری قزلجه صحبت کرد، اما به موضوع فساد اشاره کرد و هشدار داد که وزارت جهاد کشاورزی از جاهایی است که فساد درش دیده شده، از جمله به اتفاقاتی که مرتبط با چای دبش رخ داد و موضوع فسادی که در دولت ابراهیم رئیسی در این وزارتخانه شکل گرفت. بخشی از صحبت‌های آقای کوسری رو میتونیم بشنویم.
که هیچ موقع اون اتفاقی که در وزارت کشاورزی دولت 13 هم افتاد، چه موضوعاتی که خود شما ها میدونید که من نمیخوام تکرار بکنم، این عزیزان گرفتار شدن. به خاطر چی؟ به خاطر قراردادهایی که بسته میشه.
و در واقع این موضوعی بود که در صحبت‌های چند وزیر دیگه هم مورد اشاره قرار گرفت و هشدارهایی که می‌دادن درباره موضوع فساد. آقای غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در صحبتهایی که در مقام دفاع از خودش بیان کرد به این موضوع هم تلبیهن پرداخت و گفت که در کارنامش فساد دیده نمیشه و به گفته خودش پاک دست بوده.
بنده با فساد هیچ نسبتی نداشتم، اما با فساد ستیزی و پاک دستی نسبتی دیرینه دارم. در هر کجا که خدمت کردم از شروع خدمتم مشیم پاک دستی و فساد ستیزی بوده.
در بررسی وزیر پیشنهادی دادگستری هم بیشتر به موضوع ارتباط بین قوه قضاییه و دولت پرداخته شده و همینطور موضوع نوع مواجهه بین این دو قوه. از جمله صحبتهایی که قابل توجه بود بیان شد، صحبت محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر بود که به عنوان موافق وزیر دادگستری صحبت کرد، اما گفت وضعیت زندان‌ها مطلوب نیست و به صراحت از این موضوع صحبت کرد که در نوع خودش قابل توجه. بشنویم.
جناب آقای رحیمی، اوضاع زندان‌ها اوضاع خوبی نیست، هم از حیث تراکم، هم از حیث چگونگی ارائه خدمات و مشکلاتی که هست.
بله، اما امروز بعد از ظهر شاید بابک خبرسازترین و پرحاشیه ترین بررسی مربوط بشه به فرزانه صادق که بعد از ظهر خواهد اومد، وزیر معرفی شده برای وزارت راه و شهرسازی. محمد عطابک برای وزارت صنعت هم امروز بعد از ظهر خواهد بود. اما بررسی صلاحیت کابینه دیروز خیلی حاشیه ساز بوده، به خصوص انتقادهای امیر حسین ثابتی از عباس عراقچی، وزیر در واقع گزینه معرفی شده برای وزارت امور خارجه. امروز هم واکنش‌های بسیار تندی به دنبال داشته بابک. چه خبر بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ و کمی هم از واکنش‌ها لطفاً به ما بگو.
خب میدونیم که آقای ثابتی در مقام مخالف عباس عراقچی نطق پرحاشیه‌ای رو بیان کرد و در اونجا به صراحت از عملکرد آقای عراقچی و همینطور وزارت خارجه دولت حسن روحانی در موضع برجام انتقاد کرد و یک اشاره‌ای رو داشت آقای ثابتی در صحبت‌هاش که در ابتدای صحبت‌ها بود، این که از یک نفر نام برد که گفته که به همه کابینه رأی بدین. در ادامه صحبت آقای ثابتی اینطور میشد برداشت کرد که نظر آقای ثابتی به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای برمیگرده و این موضوع از جمله موارد دیگری بود که در واکنش ها به صحبت های آقای ثابتی از زمان بیان تا کنون ادامه داره و از آخرین هاش مطلبی است که خبرگزاری تسنیم ساعت پیش منتشر کرد. در اون به صراحت از اشاره قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی با لفظ یک نفر از جانب آقای ثابتی انتقاد کرد و به نوشته خبرگزاری تسنیم گفته شده که هیچ نسبتی با ادبیات مؤدبانه و وزین نداره. این در کنار همه واکنش‌هایی است که در شبکه‌های اجتماعی از زمان بیان صحبت‌های آقای ثابتی دیده شده. حتی برخی توییت قدیمی آقای ثابتی رو که در اون تلویحاً از این که هموطن باشه با کسانی مثل روحانی و ظریف انتقاد کرده بود دارن دوباره برجسته میکنن. این همون توییتی است که آقای عراقچی هم در صحبتی که در دفاع از خودش بیان کرد به صراحت خطاب به آقای ثابتی گفت که من مثل شما نیستم و یک تعریضی داشت نسبت به آقای ثابتی. حالا همون توییت هم همچنان از جانب کاربران مختلفی که در چارچوب جمهوری اسلامی و مناسبات داخلیش در واقع تلاش میکنن برای نظرات خودشون رو بیان بکنن به عنوان نکته ای رو بیان میکنن که میتونه حتی صلاحیت او رو در ادامه کار نمایندگی زیر سوال ببره و خواستار رسیدگی این موضوع از جانب محمد باقر قالیباف هستن. در اون در واقع رقابت و دعوای درونی که در میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی داره بیان میشه. جالب اینجاست که انتقاد خبرگزاری تسنیم از نمایندگی که نزدیک به جریان اصولگرا محسوب میشه در واقع میتونه از زاویه دید تحلیلگران به شکاف‌هایی که در میان جریان اصولگرا هم وجود داره در میان شاخه‌های مختلف اشاره بکنه و نشون دهنده این وضعیت باشه.
ممنونم بابک. توییتی که بابک اشاره کرد، امیر حسین ثابتی 4 سال پیش نوشته بود مرگ بر اون مرز و معیاری که به خاطر به دنیا اومدن در سرزمینی که در اون عراقچی، ظریف، روحانی و بنی صدر به دنیا اومدن، منو آشنا با اونا میدونه، اما فاطمیون رو که چون چند کیلومتر اون طرف در به دنیا اومدن غریبه حساب میکنه. این توییت بسیار الان خبرساز شده. بابک غفوری آذر همکارم اینجا تو استودیو با من بود، در ایستگاه 19 هم باز با بابک خواهیم بود تا بقیه تحولات رسیدگی به صلاحیت وزرای کابینه در مجلس رو با بابک دنبال بکنیم. اما در ادامه باز در ایران و این بار اعتراض پرستاران. گزارش ها حاکی از اینه که اعتراض پرستاران در شماری از شهرهای کشور روز دوشنبه وارد سومین روز شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از هومن عسکری.
تجمع اعتراضی پرستاران در عراق که همزمان با چندین شهر دیگر دست از کار کشیدند و شعار می‌دهند تنها ترین رسته ایم، از وعده‌ها خسته ایم. اعتراضی که از بیمارستان امام رضای مشهد شروع شد حالا به سومین روز رسیده. فریاد اعتراض پرستارانی که میگویند حقوق یک ساعتشان تنها معادل بهای یک عدد بستنی چوبی است. پرستارانی که بعد از معلمان و بازنشستگان و کارگران میگویند که تورم در کشور دلاری است و حقوق آنها ریالی، که سفره‌شان خالی است، که یک اختلاس کم بشود حقشان پرداخت میشود. وحشت و مرگ دوران همگیری کرونا در ایران هنوز در یادها باقی مانده. کار به جایی رسیده بود که کادر درمانی را در ردیف رزمنده های دوران جنگ ایران و عراق دانستند و جوانمرگ شدنشان را هم عرض آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی شهادت نامیده می شود. و اینک محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، در گفتگو با روزنامه شرق میگوید وخامت شرایط ایران را به مرکز تربیت پرستار برای دیگر کشورها تبدیل کرده.
ما تربیت میکنیم برای کجا؟ برای اروپا، برای امریکا، برای حوزه خلیج فارس. نیروی زبده و ماهر و چون فقط دانش نیست، این پرستاری که فارغ التحصیل میشه باید بیاد تو فضا، اون به صورت مهارت‌هاش به صورت تجربی کسب بکنه. بنابراین خیلی هزینه میشه، یعنی مردم هزینه های اینی که یک پرستار یا پزشک مثلا فردن مهارت‌های لازم رو کسب بکنه تا 5-6 سال بعد حالا میشه یک پرستار با تجربه. در اوج تجربه میره کشورهای به اصطلاح اروپا، الان حوزه خلیج فارس حالا شاید کمتر.
آقای شریفی مقدم در جریان اعتراض‌های مشابه در گذشته از احضار پرستاران و فشارهای امنیتی بر آنان خبر داده بود. اینک در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان است، برخی میگویند این اعتراض‌ها شاید آزمون خوبی برای آقای پزشکیان باشد. او که خود پزشک است و زمانی وزیر بهداشت بوده و با گرفتاری‌های بهداشت و درمان کشور ناآشنا نیست. گرفتاری‌هایی که پرستاران معترض می‌گویند مهمترینشان تعرفه‌های نامتناسب، عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و لغو اضافه کاری اجباری بوده است.
گزارش هومن عسکری بود. اما رئیس جمهور فدراسیون روسیه دیشب برای دیداری دو روزه وارد پایتخت جمهوری آذربایجان شده. بشنویم از کامبیز کراماتی.
ولادیمیر پوتین شامگاه یکشنبه با استقبال گرم الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و همسرش مهربان علیوا وارد باکو شد. بر اساس بیانیه کرملین، قرار است در این سفر دو روزه رئیس جمهور فدراسیون روسیه علاوه بر روابط دو جانبه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی هم با همتای آذری‌اش رایزنی کند. آنطور که کرملین اعلام کرده، آنچه که توسعه بیشتر اتحاد و شراکت استراتژیک روسیه و آذربایجان خوانده شده، یکی از مهمترین موضوعات گفتگوهای رهبران دو کشور است. جمهوری آذربایجان از امضا کنندگان اساسنامه روم نیست و از این رو حکم دادگاه کیفری بین‌المللی درباره بازداشت ولادیمیر پوتین به اتهام جنایت جنگی در اوکراین هم در این کشور نافذ نیست. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه ریا نوستی، پس از امضای چندین سند همکاری از سوی مقامات دو کشور، ولادیمیر پوتین و الهام علیف در یک نشست خبری مشترک هم حاضر خواهند شد. در این میان انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین درباره مذاکرات صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم صحبت کند. دو همسایه که سالها بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی با هم اختلاف داشتند، اختلافاتی که گاه به جنگ و خونریزی هم کشیده و هر از گاهی هم با وساطت دیگران و به خصوص روسیه به آتش‌بس‌های موقت منجر شده است. کمتر از یک سال پیش بود که آذربایجان با حمله برق‌آسا بار دیگر کنترل این منطقه را در اختیار گرفت، موضوعی که باعث تنش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای در ایروان و بر علیه دولت نیکول پاشینیان هم شد. با وجود این اعتراضات اما دولت‌های دو کشور از همان زمان مذاکراتی را برای دستیابی به صلح پایدار آغاز کردند. مذاکراتی گرچه پیشرفت‌هایی هم داشته اما در مواردی گره خورده است. از جمله به دلیل خواسته باکو برای تغییر بخش‌هایی از قانون اساسی ارمنستان که به قره‌باغ کوهستانی اشاره دارد. ارمنستان که به طور سنتی متحد نزدیک روسیه محسوب می‌شده، از موضع‌گیری‌های اخیر مسکو در قبال اختلافات ایروان باکو ناراضی است و از این رو با فاصله گرفتن از کرملین روابط خود را با غرب بهبود بخشیده است، موضوعی که به هیچ وجه به مزاج روسیه خوش نیامده است. مسکو هر دو عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی را بخشی از دایره نفوذ خود قلمداد می‌کند و از این رو نزدیک شدن ایروان به غرب به خصوص به واشنگتن را بر نمی‌تابد. در این میان جمهوری آذربایجان هم گرچه یکی از شرکای نزدیک مسکو به شمار می رود اما همزمان از مهمترین تامین کنندگان انرژی کشورهای غربی هم محسوب می شود، موضوعی که شرایط را برای این دیدار پیچیده تر کرده است.
گزارش کامیس کراماتی رو میشنیدید، اما یه گزارش متفاوت. میتونید تصور کنید که در دنیای حیوانات برخی گونه ها همدیگر رو به نام صدا میکنن؟ بشنیم از مهرداد میردامادی.
ظاهراً فیل‌ها در حیات فش برای خود اسم دارند، به گونه که به نظر می‌رسد هم نوعانشان برای مخاطب قرار دادن یا برای صدا زدن آنها از این اسم‌ها استفاده می‌کنند. فیل‌های وحشی به نظر می‌رسد با ایجاد صداهای خاص و قرش مانند اصواتی را به وجود می‌آورند که در حکم اسم و نام فیل دیگر باشد، درست مانند نام‌هایی که انسان‌ها برای مخاطب قرار دادن هم از آن استفاده می‌کنند. این یافته یک مطالعه جدید است که در ماهنامه علمی بومشناسی و تکامل متعلق به گروه انتشاراتی نیچر منتشر شده است. صداهای شیپور مانند فیل‌ها صدایی شناخته شده است. اما آنگونه که مایکل پاردو، زیستشناس دانشگاه ایالتی کلرادو و از پژوهشگران و نویسندگان این مقاله میگوید، این صدا ناگهانی تولید میشود و بیشتر معادل جیغ زدن یا خندیدن است. او در این حال به این نتیجه رسید که اگر فیلها نامی داشته باشند، این نام و اسم به نحوی در غرغرهای ثابت و با فرکانس پایین در نزد دیگر فیلها رمزگذاری و رمزگشایی میشود. فیل‌ها این صداهای خاص را در انواع موقعیت‌ها ایجاد می‌کنند، برای احوال پرسی با اعضای خانواده یا دلداری دادن به بچه‌ها و برقراری ارتباط با دیگر اعضای خانواده در فاصله‌های دورتر. مایکل پاردو و همکارانش نزدیک به 470 مورد از این تماس‌های صوتی فیل‌ها را در کنیا ضبط کردند. به ازای هر تماس ضبط شده، هویت فیلی که سر و صدا می‌کند و همچنین بر اساس موقعیت فیلی که مورد خطاب قرار گرفته بود ثبت شد. تیم تحقیقاتی از یادگیری ماشینی استفاده کرد تا ببیند آیا این صداها حاوی اطلاعات شناسایی و اساساً یک نام هست یا نه، تا مدل کامپیوتری اونها بتونه استفاده از این صدا رو برای پیشبینی دقیق گیرنده تماس یاد بگیره. به نوشته مایکل پاردو، آنچه که اونها دریافتند اینه که مدل آنها قادر به شناسایی گیرنده تماس صحیح در بیش از 27% مواقع بود. سپس محققان کار میدانی انجام دادند تا ببینند آیا از میان 16 فیل ماده و یک فیل نر امکان دارد اسم خود را تشخیص داده و به ضبط‌هایی که حاوی آن صداها هستند واکنش نشان دهند. معلوم شد که فیل‌ها عموماً می‌دانستند که واقعاً چه زمانی یک پیام برای آنها فرستاده شده که نشان می‌دهد حاوی چیزی شبیه یک نام یا اسم است. وقتی اون صداها را شنیدند، با سرعت بیشتری به بلندگوها نزدیک شدند. اونها همچنین یک پاسخ را با سرعت بیشتری صدا کردند و تماس‌های بیشتری را پاسخ دادند. با این حال تاکنون هیچ کس نتوانسته دقیقاً بفهمه که چه ویژگی صوتی در زمزمه ها با فرکانس پایین یک فیل ممکنه معادل یک نام باشه. شاید تصور کنیم که برای فیل ها اسم دقیقاً مانند انسان ها کار میکنه، اما لزوماً این گونه نیست. مایکل پاردو میگه انسان و فیل 10 میلیون سال قبل مسیر تکاملی متفاوتی رو پیش گرفتند و برای هر شناختی از فیل ها باید این مسیر رو در نظر گرفت.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید و میرسیم به پایان ساعت 14. همچنان با ما باشید تا ایستگاه 19.